اون کار رو شروع کنه، سر رانندگی نگهبانی، کار با دستگاه ها یا هر چیزی، ناگهان در خواب میغلطه و اینه که ادامه انگار بیداری رو هم در خواب میبینه و خودش هم متوجه
نیست،
خواب رفتن خودش نمیشه. و حالا این درباره اون افرادی که کار شیفتی داشتن چه اختلالاتی رو ایجاد میکنه؟
ببینید اتفاقی که اینجا میفته برای اونها این هستش که خب اینها از نظر ذهنی، همچون که دکتر گفتن از نظر ذهنی ما بدهکار داریم میشیم و در نتیجه از نظر ذهنی بر روی توانایی های ذهنی ما میتونه در دراز مدت تأثیر بذاره. توانایی های مثل حافظه و عملیات محاسباتی منطقی ما رو کاهش بده قدرتش رو در دراز مدت، اگر آقای دکتر کمک میکنن اینجا.
همینطور که دکتر کاظمی میگن ارتباط خیلی دو طرفه‌ای و مشخصی بین طیف اختلالات خواب و ناکارآمدی های خواب اگر اسمشو بذاریم با اختلالات شناختی وجود داره و چون یکی از تمرکزای این برنامه روی موضوع شناخت و کارآمدی ها و ناکارآمدی های شناختیه، موضوع حافظه، توجه، تمرکز، گفتار، حل مسئله، قضاوت، تصمیم گیری، کارکردهای اجرایی و منطق و همینطور محاسبه که اشاره فرمودند و کلام، سیال بودن کلام و خیلی از اینها میبینیم به نوعی به خواب برمیگرده. مضاف بر این یعنی به کارآمدی خواب، چون همیشه ما معتقدیم خواب ناکارآمد میشه بیداری ناکارآمد. و از یه طرف دیگه جنبه‌های خلقی ما، و میبینید که افرادی که یک یا چند شب خواب مناسبی رو تجربه نمی‌کنن و اصطلاحاً محرومیت از خواب رو تجربه کردن، خیلی روزای بعدش زود از کوره در میرن، خیلی تنظیم هیجانی شناختی ندارن، خلقشون پایینه، حوصله انجام کارا رو ندارن، عموماً از چیزایی
پرخاشگر میشن
همینطوره و عموماً از چیزایی که همیشه لذت می‌بردن اون روزا دیگه شاید لذت نمیبرن و اون چیزی که براشون مهمه اینه که یه جا بتونن این خواب رو جبران بکنن. ببینید اون چیزی که مطرحه
مزاز میخوام نامی، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم ما نتایج این تحقیقات رو آخر نشنیدیم. بالاخره خروجی تحقیقات چی بود؟
ببینید ما کاری که خدمت های دکتر نامی هم هستیم و داریم سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم، بتونیم پژوهش هایی رو انجام بدیم و بتونیم سیستم هایی رو به صورت بومی بیاییم طراحی کنیم و بسازیم که بتونیم وقتی فرد داره خواب آلود میشه به اون اخطار بدیم در کارهایی که حساس هستن. همونجوری که گفتم وقتی شما تلویزیون دارید نگاه میکنید، خب یه لحظه هم خوابیدین اشکالی نداره، یه لحظه از فیلمو از دست دادین، اتفاق خاصی نمیفته. اما وقتی فرد راننده هست یا مثلا تو کاری که شیفتی داره انجام میده، همین خستگی و خوابالودگی فرد میتونه اتفاقاتی رو برای
سانحه فاجعه میشه،
فاجعه میتونه بشه. خب ما کاری که ما در دانشگاه صنعتی شیراز داریم انجام میدیم این هستش که بتونیم سیستمی رو طراحی کنیم که به صورت همزمان سیگنال های مغزی رو دریافت کنیم و به صورت بلادرنگ پردازش کنیم و ویژگی هایی رو از سیگنال های مغزی استخراج کنیم که بتونه وقتی فرد داره اون لغزش رو داره انجام میده، از مرحله هوشیاری میخواد بره به مرحله خواب، توی اون شیب خواب داره قرار میگیره، تو اون مرحله به فرد ما هشدار بدیم که خب مثلا فرض کنید که وقتی که شما دارید همون لحظه که جلوی تلویزیون هستید داره خوابتون میبره، اگه موبایلتون دستتون باشه و در واقع شروع به لرزش بکنه در اثر یک تماس، شما از خواب بیدار میشید همون لحظه. خب یه سیستم های هشداری رو برای افراد طراحی کنیم که همراه فرد باشه و وقتی فرد داره خواب آلود میشه بهش هشدار بده که خب اینجا دیگه شما تو این مرحله دیگه ادامه نده. به عنوان مثال دارم میگم، الان توی خودروها هست، توی بعضی از خودروها هست مثلا شما با پلک زدن شما در واقع بر اساس میزان پلک زدن
دوربینی شما، دوربینی که روبروی چهره دقیقاً راننده هست تشخیص میده که مثلا دیگه پلکا داره میفته رو هم.
خب حالا این کار رو بیاییم با سیگنال های مغزی که دقیق تر هست انجام بدیم و بتونیم این سیستم رو،
خب این لازمش اینه که همیشه یه سری گیرنده به سر فرد وصل باشه،
برای بعضی از کارها شاید ما نیاز داشته باشیم. میتونیم ببینید ما خیلی از وقتها هستش که ما اگه یه کلاه رو سرمون باشه خب هیچ تأثیری برای ما نداره. ما بتونیم اینو به صورت یه کلاه طراحی کنیم که با حداقل تعداد الکترودهایی که روی سر قرار
چه مزیتی داره نسبت به اون حالت دوربین و تحلیل حرکات چشم؟
ببینید تحلیل حرکات چشم میتونه به دو شکل ما میتونیم وضعیت خواب‌آلودگی رو تشخیص بدیم. همونجور که گفتید میتونیم از چهره فرد این کار رو انجام بدیم، میتونیم بر اساس سیگنال های حیاتی فرد مثل سیگنال های مغزی این کار رو انجام بدیم. بر اساس دقت اینها هستش که تقسیم بندی میشن. مثلا ببینید، گفتم خدمتتون بستگی داره که ما کاری که داریم انجام میدیم چقدر برای ما حیاتی هستش و دقت رو چقدر ما اونجا نیاز داریم. بله، اگر کاری خیلی برای ما حیاتی میشه، ما نیاز داریم هزینه بیشتر و دقت بیشتری رو داشته باشیم. و سیگنال های مغزی دقیق ترین در واقع نشانگرها برای ما هستن
و پیش بینی کننده تر هستن، یعنی با سرعت بیشتری یا زودتر از اطلاعات مربوط به خروجی های رفتاری مثل سایز مردمک یا افتادگی پلک یا هر چیز دیگه میتونن این رو بگن. و ببینید، یه چیز دیگه ای که من توی صحبت های آقای دکتر پیدا کردم این بود که عملا وقتی افراد با نوعی از ناکارآمدی خواب میان، خب خیلی لازمه تو فضای پزشکی ما پیدا بکنیم که آیا اختلال یا ناکارآمدی جدی خواب وجود دارد یا خیر. یه استاندارد طلایی واسه انجام این کار وجود داره به اسم تست خواب یا پلیسومنوگرافی، که این تست خواب عملا یا حین خواب شب انجام میشه برای فرد، یعنی من و شما ممکنه که یک شب رو بخوایم تو آزمایشگاه خواب سپری بکنیم، یه سری سیم یا سنسور به ما وصل میشه که این سیمایی که به ما وصل میشه نه دردناک نه خطرناک نه چیزی وارد بدن ما میشه، بلکه ثبت گرفته میشه و ثبت چندگانه از ما گرفته میشه، نوار مغز، نوار چشم، جریان تنفس، میکروفون برای خروپف احتمالی، سنسورهایی که برای انقباض عضلات چانه هستند، حرکات قفسه سینه و شکم، اکسیژن خون، نوار قلب، حرکات دست و پا و وضعیت قرارگیری بدن. انگار یه آزمایشگاه کامل به ما وصل میشه و این یه تست بسیار کامل، وقتگیر، مفصل و البته بسیار دقیقه که اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار پزشک و تیم تشخیصی قرار میده. یه جایی ما برای تفسیر این اطلاعات، برای ارزیابی الگوریتم‌هایی که منجر به تشخیص دقیق‌تر ما میشه، با همکارای مهندسیمون در ارتباط هستیم. منتهای امر اون چیزی که وجود داره دو جور تست هستن، همینطور که عرض کردم، یا تست های حین شب یا تست های حین روز که خوابالودگی حین روز، مثلا من و شما مدت هاست که داریم از چرت زدن های مفرط و خوابالودگی حین روز شکایت میکنیم، یه سری تست حین روز هستن که به ما کمک میکنن که آیا ما واقعا مبتلا به خوابالودگی مفرط به شکل بیمارگونه در حین روز هستیم یا نه. من اینا رو برای این گفتم که اینا به تکنولوژی برمیگرده دکتر کاظمی، و ما تو دانشگاه یه رسالتی داریم جناب احسانفر، و اون اینه که الان در دانشگاه‌های نسل سوم هدف بر این پای است که درسته ما دانش رو داریم یاد میگیریم، یاد میدیم، پژوهش میکنیم، یافته‌های پژوهشیمون رو چاپ میکنیم، به دنیا معرفی میکنیم، اما خروجی این آیا واقعا به بهبود کیفیت زندگی مردم و پیرامونمون تو جامعهمون داره کمک میکنه؟ آیا یه اشکی از رو صورت مردم برداشته؟ آیا این نونی تو سفره مردم آورده؟ میدونید، و این عملا یعنی علم نافع.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نامی. حالا میخوایم درباره یکی از جذابیت‌های خواب صحبت کنیم، رؤیا. چی میشه که ما رؤیا میبینیم؟ آقای دکتر کاظمی، هنوز این فناوری ایجاد نشده که بشه رؤیا رو ثبت کرد، درسته؟
بله، ابتدای راه هستیم، منتها با استفاده از دستگاه FMRI یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل کردی که به عنوان FMRI ما این رو میشناسیم، ما میتونیم بیاییم و مطالعات خواب رو تکمیل کنیم و بحث رویا به عنوان مثال
تا کجا پیش رفتید؟
به عنوان مثال من از دوست عزیزم دکتر نامی هم کمک میگم، ما تو بحث خواب مراحل مختلف ما میتونیم به عنوان مرحله REM میشناسیم این رو توی خواب، از افراد تصویربرداری FMRI رو بگیریم و توی نواحی پیشانی گیجگاهی تغییراتی در سیگنال های اونها ببینیم که تفسیرش رو خب دوست عزیزم خیلی راحت تر و دقیق تر میتونن برای ما ادامه بدن.
آقای حسنفر چیز مهمی رو فرمودیم و همینطور که آقای دکتر کاظمی اشاره کردن، موضوع رویا دیدن یه موضوع بسیار پیچیده و جذابه. در این حال اون چیزی که مطرحه اینه که خیلی موقع ما فکر میکردیم که رویا یک زباله شناختیه، یعنی هیچ اهمیتی انگار
شما
نده.
یعنی علم در دوران گذشته منظورتونه؟
اون چیزی که که تو کتابای ما نوشتن. و بعد به مرور که پیش رفت و دانش روی هم در واقع شواهدی رو انباشته کرد، به این نتیجه رسیدن که اتفاقا اینطور نیست و رویا یک شاهراهی برای ورود به دنیای شناختی افراده. آخرین رویایی که من و شما به خاطر میاریم میتونیم بنویسیمش، محتوای اون رویا رو میشه تحلیل کرد، تفسیر کرد و این واقعا با تعبیر خواب فرق میکنه. این یک نگاه بسیار علمی و بسیار مبتنی بر شواهد در دانشگاه‌های
بیشتر تحلیل خواب هست.
اونو نمیدونم، اون تا اون چیزی که میدونم اینه که بر اساس اینکه چه نوع محتوایی رو افراد تجربه میکنن و یک جمعیت بسیار زیادی از افراد سالم و مبتلا به اختلالات عصبی روانی و شناختی اومدن و به یک با پایگاه داده‌ای رسیدن و بر اساس این شما با تحلیل محتوای رویا میتونید به احتمال بروز یا وجود اختلالات عصب روانشناختی توی افراد پی ببرید. شماره یک. شماره دو اینه که اون چیزی که ما تو رویا داریم میبینیم به عنوان یه سری آبژه یا یک سری مؤلفه، یک چیز خاص، یک شیء خاص که ما اون تو خواب میبینیم. مثلا فرض کنید یه نفر تو خواب نردبون رو مرتب داره میبینه، هر شب تو خواب میبینه، یا یک حیوان خاص، یه حشره خاص رو داره میبینه. این ممکنه نماینده یک چیز دیگه در دنیای واقعی باشه. مثلا نردبون وقتی بسیار تکرار شونده توی رویای من یا تو کابوس های من تکرار میشود، میتونه نشون دهنده ترس مرزگونه من از ارتفاع باشه. یا یک فرد خاص ممکنه به شکل یک موجود دیگه، به شکل یک المان یا به شکل یک عنصر دیگه توی خواب من بازنمایی بشه. بر اساس این اومدن دیدن که همینطور که دکتر گفتن توی نقشه برداری مغز تو مرحله خواب رم یا مرحله خواب حرکات سریع چشم، که اتفاقا تو این مرحله از خواب ما رویاهایی رو میبینیم که سناریو دارن و این رویاها کنار همدیگه یک معنایی رو ایجاد میکنن و متبلور میکنن توی ذهن، و معمولا خوابایی که ما به خاطر میاریم، رویاهایی که به خاطر میاریم تو خواب رمه. فقط رویا دیدن منحصر به خواب رم البته نیست، ما تو خواب غیر رم هم، یعنی مرحله 1 و 2 و 3 خواب هم ما رویا میبینیم، منتها خیلی از این رویاها بسیار پراکنده هستن و اینکه محتوا و سناریوی قابل به خاطر آوردن معمولا ندارن. و اینکه تو دنیای واقعی خوابایی که ما تو خواب رم میبینیم معمولا یک نمودی داره، یعنی اون چیزی که ما تو خواب رم میبینیم، تو خواب رم به عنوان رویا تجربه میکنیم، تو دنیای واقعی هم قابل اتفاق افتادنه. ما فکر میکنیم داریم توی یک خیابونی قدم میزنیم، این یک رویا.
خواب رم همون مرحله عمیق
مرحله خیر، یک مرحله خاصی از خوابه که حرکات سریع چشم دوش مطرحه و علارغم اینکه مغز بسیار فعاله، ما در قسمتی از عمق خواب به سر میبریم. مرحله عمیق خواب مرحله خواب در واقع غیر رم، مرحله سه خوابه یا N3 بهش گفته میشه.
اونجا مغز کمتر فعالیت میکنه.
همینطوری که میفرمایید امواج مغز بسیار آهسته است و توی فرکانس یا تو باند فرکانسی بسیار آهسته کار میکنه، ارتفاع یا دامنه امواج زیاد میشه و مغز اونجا احساس میکنه که میتونه حالا نفسی تازه کنه و میتونه رفت و روب بکنه و میتونه مواد آلوده و مواد التهابی رو از خودش پاک بکنه. بنابراین تو خواب رم یه اتفاق دیگه‌ای هم که میفته اینی که بدن فلج میشه و فقط عضلات چشم و عضلات تنفسی ما حرکت میکنن و بنابراین انگار بدن ما تو خواب رم میره تو کارواش، یعنی تو خواب رم عضلات ما رفت و روب میشن. چرا؟ چون عضلات ما تو خواب رم فلج میشن ولی مغز ما خیلی فعاله. برعکس تو خواب غیر رم یا تو خواب مرحله 3 مغز ماست که رفت و روب میکنه. چرا؟ چون امواج مغز ما آهسته میشن. برگردیم به موضوع رویا. همینطور که دکتر گفتن با نقشه برداری و تصویر برداری مغز ما میتونیم الان با دانش امروز و تکنولوژی موجود میتونیم بگیم محتوای رویایی که جنابالی دارین تجربه میکنید، اگر امشب تو آزمایشگاه خواب ما سفری بکنید، من میتونم متوجه بشم آیا الان شما دارین رویا میبینید یا نه. این شماره 1. شماره 2 میتونم حد بزنم محتوای رویای شما هیجانی هست یا خیر. آخرین دستاوردی که من در مورد دنیای پیچیده رویا دیدن و اهمیت این دنیای پیچیده در ورود به فضای شناختی مغز افراد و اصلاح کردن و کمک به بهبود علائمی مثل استراب، افسردگی، اختلالات ترس مرزگونه، حالتهایی مثل PTSD یا اختلالات مختلفی که افراد دچار هستن به لحاظ خلقی یا شناختی، از رویا به عنوان یک کوریدور، به عنوان یک راهرو دارن استفاده میکنن برای نفوذ و ورود به فضای مغز افراد. و جالب آخرین دستاورد اینه، اومدن از بیش از 13,000 نفر رویا رو ثبت کردن، یعنی توی خواب اون سیم هایی که با هم صحبت کردیم توی تست خواب یا پلیسامنوگرافی بهشون وصل بود. عملا من و شما وقتی پشت مانیتور نشستیم متوجه میشیم بر اساس این سیگنال ها الان فرد وارد خواب رم شده. درسته. و تو خواب رم ما میتونیم بفهمیم تو نواحی مختلف مغز این فرد چه الگوهایی از فعالیت الکتریکی قابل ثبته و با کمک متخصصین علوم کامپیوتر و برق و مهندسی و مخابرات، آزمایشگاه آقای دکتر کاظمی هم تو این حوزه تجربه خیلی خوب دارن، همکاراشون و ایشون، ما میتونیم بیایم یه سری الگوها رو، البته این کارو ما نکردیم، یه دانشگاه در یه جای دیگه دنیا انجام داده تا الان، ما هم علاقمند به این پژوهش هستیم و این کارو شروع کردیم با کمک هم دیگه، اینکه ما یک سری مؤلفه ها و الگوهای الکتریکی رو میتونیم از این سیگنال ها در بیاریم. حالا چه اتفاقی میفته؟ فرد از خواب، تو اون 13000 نفری که تو اون مطالعه تست کردن، فرد از خواب بیدار شده، یک کاغذ قلم بهش میدن و میگن رویایی که دیدی رو بنویس. فرد مینویسه من توی یک دشت خیلی وسیع بودم، با دوستم نشسته بودم و داشتیم اونجا با هم غذا میخوردیم، ناگهان یه حیوان اهلی از کنار ما رد شد و اینجوری شد و اونجوری. این محتوا رو پس به ما میگه فرد، و بعد این الگوها رو میان با اون محتوا با هم دیگه همبستگیش رو پیدا میکنن، میگن چند درصد مواقع اگر این الگو رو ببینیم اون محتوا ایجاد میشه. و شما فرض بفرمایید تو یک جمعیت 13000 نفری ما میایم و الگوهای الکتریکی و سیگنالهای مغز رو با محتوای رویا همبستگیش رو پیدا میکنیم. و حالا جذابیت کار اینه، تو همین دانشگاهی که سال 2016 نتیجه مطالعهشون رو چاپ کردن این بود، اومدن از یک فردی نوار مغز گرفتن تو مرحله خواب رم و این رو دادن به اون نرم افزار یا کامپیوتر و یک انیمیشنی از اون محتوای رویای احتمالی که این فرد دیده ساختن. جالب اینه آقای اسانفر، تو 60% افراد وقتی فرد از خواب بیدار میشد انگار داشت انیمیشن رویایی که تو خواب دیده بود رو تجربه میکرد. چرا؟ چون ما یه پایگاه داده داریم و یه ارتباط یک به یکی با یک دقت نسبی بین الگوهای الکتریکی فعالیت مغز و مؤلفه‌هایی که فرد توی رویا میبینه داشتیم. حالا این به چه درد میخوره؟ از این میشه پیدا کرد که اگر فرد محتوای خاصی رو توی رویا پیدا بکنه با چه احتمالی به چه اختلال عصب روانشناختی دچار هست و چه جوری میشه با مهندسی رویا، عملا ما داریم دریم انجینیرینگ یا مهندسی رویا، چطور با مهندسی رویا میشود ورود کرد به فضای شناختی افراد. و جالبه، شاید به عنوان آخرین جمله تو این بخش من بتونم عرض بکنم که اساساً دریمینولوژی یا تخصص مطالعات رویا یک تخصص توی دنیا که دارن در مقطع دکترا و فوق دکترا دانشگاه‌های معتبر دنیا دانشجو توش تربیت میکنن. بنابراین موضوع رویا دیدن و اهمیت و فضای رمزآلود رویا و کابوس توی خواب چقدر میتونه تشخیص، درمان و مداخلات تو اختلالات شناختی تأثیر داشته باشه.
خیلی جالبه، یعنی در واقع دانشمندان دارن خودشونو نزدیک میکنن به ترجمه سیگنال هایی که از مغز دریافت میشه که اون رو به یک زبان قابل فهم تبدیل کنن، مثل کسانی که مثلا برای اولین بار تونستن خط میخی رو بخونن.
موافقم،
یک همچین اتفاقی انگار داره میفته. من حاضرم با من کسی که فکر کنم تو تمام مراحل خوابم رؤیا میبینم، خودم
ما امکانو داریم، لطفا بیاین ما
شما قرار
ما تستتون میکنیم، بیاین ما انجام میدیم. و اتفاقا خیلی برای هممون جالبه که با هم بشینیم و خروجی این حرفایی که زدیم رو روی سیگنال ها با هم یه بار نگاه بکنیم، و این امکان هست تو دانشگاه و این موقعیت رو حتما با هم دیگه پیادهش خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای کاظمی. آرام آرام دیگه به پایان بحث خودمون نزدیک میشیم. الان یه نرم افزارهایی وجود داره که من البته نمیدونم چقدر کاربردیه. مثلا میگه که این موبایل تو بذار زیر بالشتت و از روی حرکات سرت به شما میگه که چقدر خواب عمیق رفتی یا چقدر نمیدونم خواب نامناسبی داشتی یا کابوس میدیدی. آیا این مطالعات قابلیت تبدیل شدن به ابزارها، به نرم افزارهایی داره که حالا یا تو محیط آزمایشگاهی یا روی موبایل، همه چیز رو نمیشه آورد روی موبایل، بعضی چیزهای تجهیزات فراتری میخواد، کمک کنه به خواب بهتر افراد، به رفع اختلالات خواب یا هر آن چیزی که به این دست از مطالعات مرتبطه؟
بله، ما میتونیم در واقع تلاش ها همین هستش، در واقع همون چیزی که آقای دکتر هم گفتن، دانشگاه های نسل 3 همین وظیفه رو بر عهده دارن که بتونیم اون چیزی که ما پژوهش میکنیم رو وارد جامعهمون بکنیم، چون رسالت دانشگاه این هستش که یافته هاش رو بتونه به اجتماع بده. بله، ببینید ما میتونیم بیاییم و به عنوان مثال میگم خدمتتون، فرض کنید که هم مطالعات خواب و همین مواردی که صحبت کردیم، الان فرد الان تو چه مرحله از خواب هست؟ آیا توی مرحله N1 هست، N2 هست، N3 هست، یا REM هست، یا همین که ما چه ویژگی هایی رو بایستی استخراج بکنیم از سیگنال های مغزی که بتونیم مثلا بحث رؤیا رو بازسازی کنیم، یا در واقع ترجمه‌ای بکنیم از رفتارهای مغز. اینها همه نیاز به نرم افزارهایی داره که در واقع به نوعی میتونیم بگیم هوش مصنوعی هستش اینها، که ما بیایم و سیگنال ها رو مورد مطالعه قرار بدیم و بتونیم ویژگی های مناسب رو از اینها استخراج کنیم. همونطور که آقای دکتر گفتن، اینها به تنهایی توسط یک دانشگاه یا یک آزمایشگاه انجام نمیشه، بلکه به صورت یک کار مشترک تیمی و معمولا هم با استفاده از دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های مهندسی به صورت گروه ها انجام میشه، که ما بتونیم هم بحث بالینی رو داشته باشیم، هم بحث مهندسی رو، و بتونیم اون چیزی رو که ما در مهندسی انجام میدیم به بحث های بالینی که دوستان ما در دانشگاه‌های پزشکی با افراد در ارتباط هستن نزدیک بکنیم.
همینطور مثلا جناب احسانفر، برای اینکه شما و شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن آشناتر بشن، شاید ما بتونیم اینو باشون در میون بذاریم، بد نیست من با شما بگم که به شما عرض بکنم که خب تو فرایند و رهاورد همکاری که ما به شکل بین دانشگاهی و بین گروهی با گروه مهندسی داشتیم، از یه طرف همینطور که فرمودین گروه علوم اعصاب و علوم شناختی دانشگاه در فضای علوم پزشکی در شیراز و همینطور دانشگاه صنعتی شیراز، خب چند تا از ابزارها به شکل طرح اولیه هم تو فرآیند ثبت اختراع قرار گرفته، همین که آره خیلی جالب داره پیش میره، و همینطور که اشاره شد هدف اینه که ما این رو ببریم به سمت رسالت دانشگاه نسل سوم، علم نافع، کارآفرینی، پژوهش، ارائه خدماتی که برای بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کننده است. من شاید بتونم به بعضی از این دستگاه اشاره بکنم، مثلا دستگاه تنظیم ریتم شبانه روزی با کیت ملاتونین. خب این ابزار کارآمدیه که الان در دسترس ما هست و داره به مرحله تجاری سازی میرسه.
در واقع یه جوری مثل این که به طور خودکار تنظیم میکنه که فرد قرص ملاتونین بخوره.
با نظر پزشک یک کیته که این فرد تو ساعت‌های مختلف میزانی از بزاقش رو باید روی این کیت بریزه، مشخص میشه که چه موقعی بعد از تاریک شدن نور اتاق توی این فرد ملاتونین ترشح میشود، و بعد به پزشک یا به تیم درمانی سرنخ میده که با چه دوزی چه ساعتی واسه
تشخیص
فرد.
این هست که ملاتونین بدن فرد در چه سطحی
میفرمایید، و اینکه ابزارهایی که برای کنترل و درمان اختلال تنفسی خواب الان تو دانشگاه داره راه اندازی،
اختلال تنفسی مثل آپنه خروپف
بله، قطع وقفه موقت تنفسی، یا ما ویزورهای نوری رو طراحی کردیم با طیف خاصی از نور آبی برای تحریک نوری در فاصله 6 سانتی متری چشم با یک طیف خاصی از نور آبی، که این برای باز تنظیم ریتم شبانه روزی، ایجاد احساس سرحالی صبحگاهی متفاوت در افراد ایجاد میشه. خیلی از افراد ممکنه به لحاظ خوابیدن توی خواب موقعیت شکم بالا رو بیشتر تجربه میکنن، و تو همین وضعیت وقتی تاق باز میخوابن راه هواییشون تنگتر میشه و اکسیژن به جریان تنفسی و مغز کمتر میرسه، برای اینا دچار هیپوپنه یا محدودیت جریان تنفس هستن و نیم بند توی خواب نفس میکشن. برای این چون من و شما توی خواب ناهوشیاریم، خیلی روی کنترل وضعیت خوابمون کنترل نداریم، یعنی آگاه نیستیم، بنابراین یه ژاکت‌های خاصی رو ما درست کردیم و این مانع میشه که فرد شکم بالا بخوابه و فرد رو مجبور میکنه که به پهلو بخوابه توی خواب، و حتی موقعی که ما هوشیار نیستیم پوزیشن یا وضعیت قرارگیری ما این خواب رو به پهلو میکنه، که ما بهش میگیم ژاکت‌های توپ تنیس که الان در دسترس هست. یا اینکه همینطور که استاد کاظمی فرمودن، در مورد اینکه دستگاه‌هایی رو داشته باشیم که الان باز تو فرآیند پروتوتایپ، که ما چطوری بتونیم چرت زدن یا خواب آلودگی یه فرد رو توی اون شرایط بحرانی حدس بزنیم، تشخیص بدیم. یا اینکه نه، اگر من یه نفر هستم که فرصت چرت زدن ندارم ولی به چرت عصر نیاز دارم، واقعا مثلا من یه کارمند بانکم و ساعت 4 عصر امروز باید هنوز محاسباتمو انجام بدم، کاش میشد 20 دقیقه امروز بعد از ظهر چرت بزنم ولی این امکان رو ندارم، یا من یه فرمانده نظامی دفاعی هستم نمیتونم، وقت ندارم چرت بزنم، ولی اگه چرت میزدم چقدر دقیق تر کارمو میتونستم انجام بدم. آیا ابزارها و دستگاهایی هست که با تحریک نواحی خاصی از مغز بتونه شرایط خواب میان روز رو واسه ما تقلید بکنه و همون منفعت رو به مغز برسونه، در صورتی که من هنوز چرت واقعی رو تجربه نکردم. یعنی انگار یه دستگاهی روی سر ما علارغم اینکه ما کاملا بیدار هستیم، یه چرت در واقع انرژی بخش میان روز رو واسه ما تقلید بکنه و مغز ما رو همونقدر ریسیت بکنه و دوباره مغز ما رو شارژ بکنه برای ادامه.
این چقدر الان به مرحله تولید
تا 70% ما به 70% پروژه جلو اومده.
و این چیزایی که گفتید نمونه های خارجی هم داره،
نمونه های خارجی نصفشون، یعنی 50% اینا با قیمت های بسیار زیاد در خارج از کشور الان هست. یعنی که شما تو آمازون برخی از اینا رو سرچ بکنید، قیمت های مثلا بالای $300 $400، در صورتی که با یه قیمت مثلا زیر 100,000 تومان 200,000 تومان اینا رو میشه تو کشور درست کرد. مهم اینه که ما بتونیم به کسایی که کنارمون هستن کمک بکنیم. چرا؟ چون اونا هم تو شغلشون دارن به ما کمک میکنن و ما رسالتمون اینه که بتونیم قسمتی از رسالت اجتماعی رو به عنوان افرادی که تو دانشگاه مشغول هستیم انجام بدیم.
خیلی از شما متشکرم. این صحبت‌های آقای دکتر نامی، متخصص علوم اعصاب شناختی و فلوشیپ اختلالات خواب، مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دبیر انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فاس و همچنین معاون پژوهشی دانشکده علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که شنیدیم و تقریبا پایان بخش برنامه ما بود. من دوست دارم کلام آخر رو از زبان آقای دکتر کامران کاظمی، دکترای مهندسی برق مخابرات با زمینه تحقیقاتی پردازش سیگنال ها و تصاویر مغزی هم بشنوم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که همونجوری که دکتر هم فرمودن، این تحقیقات در زمینه خواب و طراحی سیستم هایی که بتونه به ما کمک بکنه، یک فضای خیلی خوب رو جلوی محققین ایجاد کرده که بتونن از اونجا خلق ثروت کنن برای استارتاپ ها، برای شرکت های دانش بنیانمون میتونه و برای فارغ التحصیلانمون میتونه زمینه های خیلی بازی رو ایجاد بکنه که میتونن بیان در این بحث ها تحقیقات انجام بدن و همونجوری که آقای دکتر گفتن سیستم هایی رو به صورت بومی ما اینجا بتونیم طراحی و پیاده سازی بکنیم، چرا که خب با قیمت شرکت های خاص در خارج از کشور که اینها رو میسازن ولی خب با هزینه های خیلی بالاتر، ما میتونیم اینها رو با توجه به توانایی هایی که محققین ما دارن بیایم در داخل کشور اینها رو طراحی کنیم و بتونیم همه در واقع مردم عزیزمون از این علم استفاده بکنن و بتونن زندگی، کیفیت زندگی بهتری رو داشته باشن.
الان این تحقیقات شما تبدیل مثلا به استارتاپ یا مانند اینها شده؟
ما همونجوری که بله، قسمت‌های در واقع قسمتی هست که بر بحث خوابال تشخیص خوابالودگی هست رو ما پروتوتایپ‌های اولیه تهیه شده و امیدواریم که در فاصله زمان کوتاه بتونیم اینها رو تجاری سازی بکنیم، حداقل برای افرادی که به صورت شیفتی دارن کار میکنن یا راننده ها، بتونه این سیستم ها هم راحت افراد بتونن از اینها استفاده بکنن و در واقع بتونه بهشون در کارهاشون کمک بکنه.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر نامی و جناب آقای دکتر کاظمی، از دو حوزه مختلف علم، از علوم پزشکی و اعصاب شناختی از یک طرف، از طرف دیگه مخابرات برق و الکترونیک. امیدواریم همونطور که خودتون هم گفتید نتیجه این مطالعات بینارشته‌ای مفید باشه برای زندگی بهتر ما و به تجاری سازی محصولات هم منجر بشه که به رونق اقتصادی استان خوبمون و کشور عزیزمون کمک کنه. از شما شنوندگان عزیز که ذهن‌آورد رو این هفته از شیراز شنیدید سپاسگزارم و انشالله ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون محروم نکنید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله برنامه ذهن‌آور تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم تا این لحظه رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما